السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجموعا عناوینی که برای فقیه ذکر شده در اخبار، در همین اخباری که مورد استدلال هست، در حدود 10 عنوانه. یکی وراثت انبیا، العلماء و ورثت الانبیا، که حالا البته انشاءالله دوندونه میاییم در هر کدومیش بحث میکنیم. یکی خلافت انبیا، العلماء و از کنیم که همون حدیث که پیغمبر اکرم فرمود اللهم ارحم خلفائی، اشاره به اون حدیث. عنوان دیگه مرجع حوادث واقعه، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا. بعضی از احادیث حسن الاسلام و حسون الاسلام اینها رو اون معرفی کرده که الفقهاء حسون الاسلام که حسن سور المدینت لها. فقها پاسداران اسلام هستند، قلعه های اسلام هستند. یا اینکه حجت امام زمان، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. عنوان دیگه صاحب مجاری امور مسلمین، مجار الامور به ید العلماء بالله، یا قضات که در روایت صالب ابن مکرم ابو خدیجه میگه انی جعلته قاضیا، یا انی قد جعلته حاکما، حاکم علی المسلمین، یا العلماء امناء الرسل. اینا رو اگر این عناوین رو همه رو پلو هم بذاری، دونه دونه ممکنه خدشه‌ای بشه به این که مثلا وارث انبیا هستن، در علم انبیا به اینها به ارث رسیده، یا خلیفه انبیا هستن در این که انبیا مبلغ بودن و ناقل احکام خدا بودن، اینا هم همینجورن، یا مرجع حوادث واقعه یعنی احکام اینها رو به اینها مراجعه کنید، یا حسن اسلام هستن، حسن اسلام هستن از این که پاسدار اسلام هستن، یعنی پاسدار علم اسلام هستن، که علم اسلام بدعتی، چیزی، تحریفی، انحرافی درش داخل نشه، یا مجاری امور. خلاصه بعضی از اینها البته خیلی بعیده معنای دیگه، معنای غیر ولایت، ولی خب گفتن دیگه. حالا ما بحثمون فعلا در اون عنوانی بود که در روایت عمر ابن حنزله واقع شده. در روایت عمر ابن حنزله تعبیر دارد که فانی قد جعلته حاکما علیکم، علیکم حاکما. این روایت خب درباره سندش دیروز صحبت کردیم، البته من در ضمن این که وسائل رو نگاه می کردم، اون روایت یزید ابن خلیفه‌ای که راجع به عمر ابن حنزله دیروز خوندیم، اون روایت این بود که ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقت، فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا. بعد یه ذیلی داره، ذیلش اینه که میگه یزید ابن خلیفه، بعد من عرض کردم به حضرت صادق مطلبی که گفته اینه، ظاهرش اینه، اون وقتی که در اونجا اشاره بش کرد این باشه که من دیروز عرض کردم که قنوت یوم الجمعه است، خود این ظاهرش اینه که همون وقتی که اول گفته اینه. قال یعنی عمر ابن حنزله گفته وقت المغرب هین قابل قرص، گفته که عمر ابن حنزله از شما نقل کرده که وقت نماز مغرب اون موقع است که قرص خورشید غایب میشه، یعنی همون فتوا و نظری که علمای عامه دارن اینو از شما نقل کرده. یه جمله هم در ذیلش اضافه کرده الا این که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا جد به السیر اخر المغرب حتی یجمع بینه و بین العشا، برای که جمع بکنه بین، یعنی در حقیقت ولو اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا همین مغربی که شیعه میگه یعنی یه رب مثلا بعد از غروب قرص پیغمبر نماز رو میخونده، این علتش رو عمر ابن حنزله نقل کرده که روی حساب این که بوده چون در سفر بوده، چون عامم یکی از چیزایی رو که موجب به اصطلاح جمع میدونن یعنی جمع رو جایز میدونن که رسول الله هم عمل کرده در سفر بوده، یا مثلا در مزدلفه که از عرفات پیغمبر حرکت میکرده میمده اونجا مغرب رو عقب میانداخته، حتی از این مغرب فعل اینا خب حداقل یه ساعتی مثلا یا بیشتر طول میکشیده تا مزدلفه برسه، نماز مغرب و عقب مینداخته و الان هم مستحبه که جمع بکنه بین مغرب و عشا به تأخیر مغرب الا رسیدن به مزدلفه. اینا این میخواد مثلا نکته این رو بگه که نظیر همون عرفات و مزدلفه پیغمبر وقتی در حرکت و در سیر بود عقب میانداخت نماز مغرب رو تا با عشا جمع بکنه. خلاصه صحبت این که اون وقتی که نقل کرده وقت المغرب رو هین قابل قرص گرفته و داره که حضرت صادق علیه السلام در ذیلش فرمود صدقه، راست گفته، یعنی حرف که برخلاف نظر خود امام صادق علیه السلام بوده که وقت مغرب رو هین قابل قرص نمیدونسته مزالک فرموده که راست گفته. وقت این کلمه صدقه اینجا با اذن لا یکذب علینا، این رو انسان میفهمه به این که عرض کنم که در حقیقت تقیه بوده، یعنی یه مطلب تقیهی رو حضرت اینجا اجباراً تصدیق میکنه به دو عبارتم، یکی این که اصل خود مطلب رو میگه درسته، یکی میگه خب عمر ابن حنزله که دروغ نمیگه و میگه ای همچه مطلب اینو نقل کرده که هین قابل قرصه، نه او دروغ نمیگه. ولی مجموعاً بالاخره اصل موضوع رو ما میدونیم تقیه است، یعنی حالا حضرت صلاح نبوده که این موضوع رو تکذیب بکنه، حتی اصل موضوع هم تصدیق میکنه، ولی منافات نداره در این حال اون مطلبی که ما میخواستیم ازش دراریم و میخوان ازش درارن به این که نه، اجمالا معلوم میشه یه مردی بوده به این که اهل کذب نبوده، حداقل کذب بر ائمه یه نحوه اختصاصی حتی میشه ازش استفاده کرد و ارادتی و قربی نسبت به ائمه علیهم السلام داشته که حضرت میگه او که خب عمر ابن حنزله ای که تو داره میگه راوی بوده او که به ما دروغ نمی‌بنده، این جهت بالاخره ازش استفاده میشه. و این رو من فکر میکردم مثلا اول که بهش برخورد کردم شاید لطمه ای بزنه به اون استفاده، ظاهرا نمیزنه. خب اما حالا خود روایت عمر ابن حنزله نه لازم نیست که تقیه خودش آدم ناجور باشه، مثلا فرض کنم علی ابن یقطین که سوال میکنه آدم ناجوری نبوده، ولی چون مصلحت اقتضا میکرده که اون تو دستگاه خلیفه بوده است و وضو اگر به اون شکل واقعی میگرفت حضرت دستور بهش اونجور میده برخلاف واقع، که وقت بعدم بر میگردونه میگه نه اون وضو که تا رو من بهت گفته دادم تقیه بوده، وضو صحیح حالا اینه. تقیه همش عرض کنم که این نیست. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشون بفرماید تقیه اختصاص به چی نداره، به سنی نداره که حالا حتما افرادی باشن که از طرف حکومت باشن بگیم اونها بودن حضرت تقیه کرده. بعضی اوقات خود شیعه هم تحمل نداشتن یه مطالبی رو سلام علیکم که حتی از خود اونها تقیه میکرده رو عدم تحملی که داشتن. یا حالا من نمیخوام بگم این مورد اونجاست، یه موارد و جهاد و علل مختلفی تقیه داره. گاهی اوقات مثلا این حالا داره سوال میکنه یزید ابن خلیفه، خودش آدم درستیه و مورد اعتمادم هست، ولی اگر بخواد این مطلب رو محکم کاری بکنه، الان داره محکم کاری میکنه دیگه، الان داره از حضرت هم میپرسه، حضرت هم تصدیق میکنه، بعد یزید ابن خلیفه میره نقل میکنه و خب جوری میشه که شیعه در اثر این محکم، در اثر این که حکم این قابل قرصه، خب دیگه با دل درست تقیه رو عمل میکنن. یعنی نماز رو مثلا تو جامعه سنی ها که هستن که جای تقیه است، نماز سر همونطور که اونا میخونه اینا میرن میخونن. خب این خودش مصلحت مهمیه برای حفظ دماء اونها، حفظ کیان اونها، حفظ کیان تشیع. بنابراین این لازم نیست که حالا اون یه آدمی باشه که مورد ملاحظه مثلا مورد تقیه باشه. و اما روایت عمر ابن حنظله که عرض کردم که در کتاب وسائل تقطیع کرده، در سه جا نقل کرده، یه تیکشو در هم باب اول نقل کرده، یه تیکشو در باب نهم نقل کرده، یه تیکش هم در باب عرض کنم که یازدهم نقل کرده. و اما در باب نهم اینه که باز روایت اول اینجاست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الى سلطان. حالا این تیکه تیکه نقل کرده، این روایت اگر تقطیع بشه و تیکه پاره بشه خلاصه در استدلال اینا ممکنه که خدشه وارد بشه. اینه که مرحوم آقای بروجردی همین جهت باعث شد که بنا شد که روایات رو یک جا جمع بکنه و همش رو یه جا نقل بکنه جایی که مناسب تر هست از سایر ابواب، بعد در ابواب دیگه که قابل استفاده و استدلال هست برای اون حکم خاص حواله بده به اونجا. اینجا الان ببینید اینجا تا این مقدارش رو نقل فتحا کما الا انقال، فتحا کما به کی به چی، آخه اینجاست میگه که فتحا کما الى سلطان اوه او الالغزات. این های منازعه که داشتن مراجعه کردن به سلطان یا به قاضی ها. ایهل و زالک، آیا این حلاله که در این منازعه اینایی که شیعه هستن و از اصحاب ما هستن اینا به سلطان به حاکم جور مراجعه بکنن یا به قضاتی که منصوب از طرف اونها هستن و طبعا اینا میشن قضات نامشروع، ایه هل و زاله، یعنی این کار درستیه محلاله. فقال من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی طاغوت. هر کسی که به اینها مراجعه کنه در حق یا در باطل، فانما تهاکم الی طاغوت، به طاغوت مراجعه کرده. و ما یحکم له، اون چیزی که به نفع این حکم میشه، فانما یأخذ سحتا، این حرامه، این که میگیره حرامه. و ان کان حقه ثابتا، اگرچه حقش ثابت باشه، لانه اخذه به حکم طاغوت. حالا در باب قضا، البته اینجا حرف خیلیه که آیا اگر این مال خود منم باشه و مراجعه کردم به قضات جور و این مال خودم که حق منم بوده بهم رسیده، اینم حرامه؟ این حالا اونجا بحث خیلی داره، ولی و به اینم گفتم که به این کلمه که و انکان حق و ثابتن، از اون طرف گفتن خیلی بعیده که حالا مال خود من دیگه این حالا رفت تو دست یه قاصب و ظالمی و من به حاکم جور مراجعه کردم و اونم اتفاقا به حق حکم کرده، این حالا واقعا حرام میشه، یعنی وضعش عوض میشه؟ اینو استبعاد کردن و شاید استبعادم به جا باشه. و این کان حق و ثابتن هم حمل میکنم بر جایی که یعنی حق کلی داشته، مثلا همینطور که مثال دینی بوده، دین کلیه دیگه، دین متشخص نمیشه در حق من مگر به دادن خود او یا به دادن عرض کنم که حاکم حق. حالا اینجا خود او که عرض کنم که نداده، که خودش به اصطلاح اون اختیاری که داشته تعیین بکنه کلی رو در این سبتومن خاص، به حکم حاکم جور چی شده. بنابراین در اینجا این چون در ذمه او ثابت هست و من از او طلبکار هستم، اما طلب من به این عین شخصی تعلق نگرفته، به ذمه او تعلق گرفته و متشخص شدنش به این عین خاص باید به حکم حق باشه، و چون اینجا حاکم باطله عرض کنم که حرامه. لانه اخذه به حکم طاغوت. بله خب بله بله رهاش میکنم، بعد میرم به عرض کنم، چون فرض اینه هر دو تسلیم ائمه علیهم السلام هستن، اینو بلش میکنه میره سراغ اون که خودش امام معین میکنه، و سرش هم اینه، برای اینکه اگر بنا بشه اینجا امضا بکنه حضرت، امضا مراجعه به ظالم رو کرده و تثبیت قضاوت اونها رو میکنه، و این خلاصه نهی از منکرم اقتضا میکنه به اینکه اینو رها بکنه، یعنی واقعا محذوری نداره، حتی این شخصی خودش هم باشه، این شخصیش هم باشه رها بکنه، بعد مراجعه بکنه به عرض کنم که حاکم عدل. بله یه وقتیست که نه حق توقف داره، استنقاض حق اونجا بله هیچ اشکال نداره، مسئله تقاص حتی بدون مراجعه به حاکم هم تقاص اجازه داده. بله وقد لانه اخذه به حکم طاغوت وقد امر الله ان یکفر به، با اینکه خدا امر فرموده به اینکه به طاغوت کفر ببرزن، و معنای این جمله اینه، یعنی میخواد بفرمد که اگر ما به این حکم طاغوت ترتیب اثر بدیم و حق خودمون رو گرفته و حق بدونیم، این کفر نورزیدیم، ایمان به طاغوته، که انهو کفر به طاغوت اینه که ما حکمی که او کرده رها بکنیم و ترتیب اثر ندیم. قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، خدا اینجور فرموده که اینا میخوان تهاکم به طاغوت بکنن و قد امروا ان یکفروا به. بعد اینجا میفرماید که فینکانه، حالا میگه مراجعه کردن اون یکی، بقیه شنو مثل که در همون 11 است. ها اینجا قلت و فکیفه اصنعان، گفتم خب این پس چه بکنن، این حقشون رو استنقاض نکنن. میفرماید که ینظران من کان منکم من من قدره با حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضا بهی حکما. برید سراغ یه همچه افرادی که راوی حدیث ما باشن، در حلال و حرام ما نظر کرده باشن، احکام ما رو بشناسن، او رو انتخاب بکنن به عنوان حکم. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، زیرا من او رو بر شما حاکم قرار دادم. بعدم بفرماید فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فإنما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. حالا اون جمله‌ای که عرض کنم که قابل استدلال هست برای ولایت فقیه این جمله است که می‌فرماید که فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو بر شما چون حاکم قرار داده ام، پس بنابراین شما در باب قضاوت هم به این مراجعه بکنید، به این جور افراد مراجعه کنید. این استدلال عرض کنم که به این جمله و به این کلمه چند شکل میشه، یعنی از دو سه راه ممکنه به این تمسک بشه. این جای خلاف و اختلاف نیست که فقهای ما به این حدیث تمسک کردن برای باب قضاوت، یعنی گفتن که قضاوت پیش باید علما و فقها باشه و فإنی قد جعلته علیکم حاکمنم، یعنی فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، من اینو قاضی برای شما قرار دادم. اما دیگه والی و ولی در تمام امور شما بتوانه دخالت بکنه و اجازه بده چه بشه چه بشه، دیگه اینا از این تو در نمیان. این میگه فإنی قد جعلته علیکم حاکمن، در مورد تنازع در مقابل خصومت هایی که پیش میاد، همینطور که در روایت عرض کنم که سالم ابن مکرم ابی خدیجه میگه که بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارن فی شیء من الاخذ والعطا انتها کمو الى احد من هؤلاء الفساق. اگه یه دعوای پیش اومد شما نرید پیش یک از این فساق. حالا این هؤلاء الفساق ممکنه سلطان باشه، ممکنه قضاتی که منصوب از طرف سلطان بوده. اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، من این رو قاضی قرار دادم. میگن اینجا هم همینه، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، چون حاکم به معنای قاضیه و همونطور که در اونجا عبارت رو اینجور فرموده قد جعلته علیکم قاضیا، اینجا هم گفته حاکما، حاکمم یعنی قاضی. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. این مطلبی که عرض کنم که اینجا هست. پس بنابراین اینا که میخوان اشکال بکنن به این که این حدیث دلالت بر ولایت فقیه نداره، میگن ما منصب قضاوت بکنیم اینطور نیستیم که فقیه محل قضاوت است و مجاز است در قضاوت، اما قضاوت بین قضاوت و بین ولایت فاصله خیلی زیاده. همونطوری که اول اشاره کردیم در اول بحث که 20 جور در کتاب احکام سلطانیه ماوردی 20 جور ولایت ذکر کرده، ولایت علی الافتا، ولایت علی القضا، ولایت علی ائمه الجمعه، ولایت علی نصب امرا، ولایت عرض کنم که علی اجراء الحدود و ولایت علی اخذ مالیات، زکات، صدقات، انفال، ولایت علی خراج بستن، ولایت علی تعیین جزیه و بستن جزیه و امثال اینها. مجموعاً ما می‌خوایم ولایت فقیه که مورد نزاع است و مورد بحث عبارت است انواع و اقسام ولایات است که یکی از اونها ولایت علی القضا است. بنابراین این دوایت بیشتر از این مقدار دلالت نداره. اولش هم مسئله تنازع است و مسئله دعوا و خصومت و بعدم مسئله قاضی و این حرف هاست. این اشکالی که شده و حرفی که گفته شده در این روایت اینه. و اما ما میخواییم عرض بکنیم به این که ما به این روایت میتوانیم استدلال بکنیم برای ولایت فقیه از چند راه. یکی از راه هاش عرض کنم که خیلی نزدیک و اون اینه که حاکم رو ما به لغت که مراجعه میکنیم و به موارد استعمال که مراجعه میکنیم، حاکم به معنای همون والیه. وقت میگید اینجا وقت چه مناسبتی داره با اینکه صدر و زیر همش مسئله تنازع و مسئله خصومت و مسئله فصل خصومت و این حرف هاست؟ میگیم میخواد به امام بفرماید که بابا همه کاره شما رو، همه گونه ولایت رو و همه کاره رو که در یک کلمه جمع کرده به نام حاکم، ما این رو دادیم به فقیه. من عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا. یکی از کاراش چیه؟ یکی از ولایتاش و کاراش قضاوته که یا خودش نصب قاضی بکنه بر شما یا اینکه خودش قضاوت بکنه. برای که ببینید میگه که کسی که اینجوره فلیرز و به حکمن و فعنی، این تعلیله. تعلیل معناش اینه که این جر رو و این حق رو چون من برای او قائل شدم و این مقام رو برای او قائل شدم، از فروع این مقام و یکی از شؤون این مقام، مقام حکومت و مقام ولایت چیه؟ عرض کنم که قضاوت. اون وقت حالا بحث میاد در این مسئله چی؟ مسئله این که این حاکم رو اگر توجه داشته باشی در موارد استعمال، اگر حکم رو به معنای ما قبول داریم، حکم به معنای قضاوت استعمال شده، ولی اونجا بین میگن، میگن فإن حکمت بینهم، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس. خلیفه اینم مثل همینجا سوا در اونجا برای داوود خدا مقام خلافت خودش رو قرار داده، یکی از کاراش احکم بین الناسه. ولی اونی که ابتداعا عرض کنم که شاید از این آیه این مطلب خوب استفاده بشه، یعنی حق در حقیقت حکم بین الناس و قضاوت بین الناس مال کیه؟ مال خداست. و بعد هم کسی رو که خدا جانشین خودش قرار بده. خب خلیفه فقط جانشینی در قضاوت بین مردم نیست، مطلقه. میگه یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فاحکم بین الارض فاحکم بین الناس بالحق. یکی از شؤون خلافت عرض کنم که خلافت اللهی، حکم بین الناس. خب پس حکم بین الناس یا حاکم علی الناس این تفاوت داره. حکم بین الناس ممکنه متبادر ازش همون قضاوت باشه، ولی حاکم علی الناس یا حاکم مطلق همه امور جامعه حکمرانی میکند، فرمان روایی میکند، حکم به رفتن به جبهه مثلا میکنه، حکم به این که ماه ثابته، ماه شوال مثلا رؤیت شده و ثابته، حکم به این که چه؟ به این احکامی که کارهایی که عرض کنم که حکم میده به نمایندگی
مثلا یه نفری از طرف خودش حکم میده به این که فلان کس حق اقامه نماز جمعه رو مثلا داره و امثال اینها. پس بنابراین حاکم حکم به معنای قضاوت هست و به معنای فرمان هم هست، الا این که در صورتی که عرض کنم که همه جا ممکنه مشترک باشه، ولی یه قرینه بعضی اوقات برای یه طرف مشخصش میکنه، اون موقعی که بگد حاکم علن ناس، مثل اینجا که قد جلتو علیکم حاکمه، یا حاکم مطلق بگه بدون علاوه فلان و فلان، اینها متبادر ازش همون والیه، یعنی مدیره و مدبره به اصطلاح جامعه اسلامی. حالا اما راجع به عرض کنم که لغت، این رو من یاد داشت کردم از روی کتاب‌های لغت و موارد استعمال، عرض کنم که و تو خود روایات ما اشعاری به این مطلب هست. و اما راجع به لغت در منتهر عرب اینجور نوشته، نوشته حکم علیه بالامر حکمن و حکومتن، فرمان داد بر وی به کار. پس حکم علیه را معنا کرده این فرمان داد، غیر از داوری کردن، داوری همون ترجمه قضاوته، نه فرمان دادن این رو اینجور معنا کرده حکم. بسیار خوب، حالا باشه، بحثی نیست، الان همینجا که علا که داریم ما هم همینه میخواییم بگیم، حالا در ولایت خلو باش. پس اینجا که الان قد جلتو علیکم، بله و اینجا علا ایاره، نه صحبت سر این روایت، ما میخواییم این روایت قد جلتو علیکم حاکمن، لغت هم که اینجور معنا کرد. ببینید بعد میگه که و کذالک، این که فرق نمیذاره در منتهی الالف، هر دو رو میگه و کذالک حکم بینهم و حکمه حکمن، باز داشت او را از فساد و اصلاح کرد. حکم رو هم عرض کنم که به معنای منع از فساد هم معنا کردن، اصلا مدعی هم که ریشه لغت عرض کنم که هم منع از فساده، حالا یا منع از فساد مطلق یا منع از فساد مقدمه اصلاح. اینو در جهتش اینه که در ریشه لغت عرض کنم که حکمه، گویا حکمه است، حکمه همون افساری که به دهن حیوان میزنن که اگر بخواد سرکشی بکنه به این طرف اون طرف بره، من میکنن او رو از این طرف اون طرف رفتن یا مثلا سرشو تکون دادن. اینا اینه که لغت رو ریشه شو چون او رو به استراچی کردن، گفتن که اصل اصلا ریشه لغوی حکم یعنی من کردن از فساد. اون وقت بعضی ها اینم اضافه کردن، همین من از فساد یا نه من از فساد مقدمتن للاصلاح و برای اصلاح. لذا مفردات راغب میگه که اصلا حکم رو اینجور معنا میکنه، حکم منع برای اصلاح و قضاوت، قضاوت هم یکی از معانیش میگیره. این راجبه عرض کنم که لغت اینا، عرض کنم که در کتاب محیط المحیط ایشون هم اومده اونجا همین معانی رو کرده، ولی اونی که جالب هست به اصطلاح، یعنی به نظر آدم خیلی عجیب میاد، اینه که میگه در فی محیط المحیط العامه تستعمل الحکم به معنی الولایه ایزن. این رو میخواد بگه که عامه منظورش اینه که یعنی این لغتاً اینجور نیست، این یه استعمالاتی است که در میون مردم متداول شده و در حقیقت میخواد بگه ولایت این معنای، این معنای لغوی این نیست، گرچه عامه استعمال میکنن. باز قرینه داره، در جای دیگه میگه که الحاکم، حاکم تو کلمه حاکم که میاد، میگه حاکم منفذ الحکم و القاضی، این دو معنا، یکی تنفیذ کننده حکم، یکی قاضی هستن حاکمه، و الوالی معنا سیومش هم والی میکنه، ولی میگه و هاذهی مولده، این یه معنای جدیدی است. البته این برای فهم روایات اینا اگه واقعا اینی که شما میگه درست باشه به درد نمیخوره دیگه. این میخواد بگه این معنای والی یه معنایی است که تازه پیدا شده. بس باز سر حکومت هم که میخواد معنا بکنه، میگه ول حکومه عند المولدین لارباب سیاسه. میگه مثلا حکومت معناش عرض کنم که به ارباب سیاست، حاکم یعنی عرض کنم که مثلا ملک، رئیس جمهور، نخست وزیر، مثلا این قبیل چیزا. اینم باز عند المولدین میگه، یعنی این کلمه ایست که استعمالیست و معنای جدیدیست. ولی این رو ما به روایاتمون که مراجعه میکنیم یا به نهج البلاغه آدم مراجعه میکنه، عرض کنه که اینه نه، حاکم در معنای همین والی زیاد استعمال شده در استعمالات، عرض کنم که استعمال شده به معنای چیز، و تو خود روایات هم یه قرینه هایی داره. مثلا حالا ببینید در همین باب اول یه روایت دارد در ذیل این آیه شریفه که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الی الحکام، رشوه ندید به حکام، فکتب به خطه الحکام القضات. این معلوم میشه که به اصطلاح حکام معناش، معنای متبادرش و ظاهرش به اصطلاح، یا نه یا مشترکش، حالا هرچی هست، این به معنای والی و ولات امر به اصطلاح استعمال میشه و متبادر میشه، که اینجا امام تذکر میده که نه، اینجا حکام قضات است. ثم كتب تحته و ان يعلم الرجل انه ظالم فيحكم له القاضي. حالا به اونش کار نده. منظورم اینه که حکام به معنای به اصطلاح یا مشترکه، یا اصلا در مورد چیزی که اینجا امام در حقیقت دفع دخل میکنه و تفسیر میکنه، که این برای عرض کنم که راوی حسن ابن علی ابن فضال، برای او و برای سائل که ابل اسد باشه، این جلب توجه کرده، که لذا این تفسیر رو روی ویژگی که داشته از امام نقل کرده. میگه علی ابن فضال میگه قرأت فی کتاب ابل اسد الی ابل حسن سالی علی ثانی علیه السلام و قرأت او به خطه سأله ما تفسیر قوله تعالی ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام. معلوم شد همونطور تو ذهن این بوده که حکام یعنی امرا، وقت این به امرا به چه مناسبت مثلا رشوه داده بشه، و یا آیا اون رشوه و هدیه‌ای که مثلا به حکام میده آدم اونم حرامه؟ امام بخواد بفرماید که نه، این رشوه حرام به اصطلاح به کیه؟ به حکام به معنای قضات، نه حکام به معنای مطلق. و شاهدش هم اینه که بعد باز حضرت معنا میکنه هو ان یعلم الرجل انه ظالم فیحکم له القاضی، یعنی پول میده و اینکه خودش ظالمه، میدونه ظالمه، قاضی به نفعش حکم بکنه. فهو غیر معذور فی اخذه ذلک الذی قد حکم له اذا کان قد علم انه ظالم. حالا من به ایناش کار ندارم، ایناش محل بحث و حرفه. منظور اینه که این جهت ازش استفاده میشه به اینکه حکام. و بعد تو روایات توی نهج البلاغه، البته زیاد بود و من خیلی شو مراجعه نکردم، ولی چند جاشه که میگه این توی همین الکاشف نهج البلاغه مراجعه بکنید، خیلی زیاد هست که آدم به قبل و بعدش اگه مراجعه بکنه میفهمه که این مربوطه به چیه. مثلا یکی داره که ملوکن حکاما، این ملوکن حکاما، حالا خود همین کلمه که ملوکن حکاما راجع به بنی اسرائیله که میفرماید که اینها صبر کردن و مورد ستم فرعون قرار گرفتن. فلما علم الله صبر منهم جعلهم چی و یکی می جعلهم ملوکن حکاما، اینها رو پادشاهان فرمان روا قرار داده، اشاره به همون آیه شریفه که و جعلکم ملوکن و آتاکم مالم یوت احدا من العالمین. یا مثلا بعضی عبارتی داره که و جعلوهم حکامن، شاید اینم به همین بنی اسرائیل برگرده، اینو من دیگه ندیدم قبل و بعدش، که اینها رو حکام قرار داد، یا حکام علی العالمین راجع به بنی اسرائیل اینا رو حکام علی العالمین قرار داد، یعنی فرمان روا قرار داد، جعلهم ملوکن. پس حاکم در جای دیگه هم هست که حاکم عرض کنم که به معنای فرمان روا و به معنای والی استعمال شده و به معنای قضاوت و داوری بین متنازعین هم استعمال شده. پس بنابراین از نظر لغت ما حکام رو و جعلته علیکم حاکمن رو ما میتونیم معنا بکنیم به این که ولو بحث قبلی در مورد قضاوت باشه، ولی اینجا میگه من او رو قاضی قرار دادم، لعنی قد جعلت او حاکمن و حاکم و حکومت و ولایت به او دادم.
مقام استدلالی کافی نیست، ما در مقام استدلال اگر شما چه اثبات بکنیم که معنای اولی حاکم اینه حکومت، ولی که کثرت استعمال رو در روایات مثلا درست
بله، حالا ما ادعامون اینه کمی که از رو لغت و اینا هم خوندیم. بله، حالا عرض میکنم، حالا جهات رو عرض میکنم، هم از نظر لغت و هم از نظر قرائنی که در خود روایته، ما اصلا میخوایم بگیم که حاکم و عرض کنم که حکام به معنای همون والیه. نه نه، نتیجه عکس نگرفتیم، برای اینکه اون که حرف محیط المحیط رو قبول نداریم، ولی اونا دیگه که معنای فرمان کردن و بعضی هم معنای عرض کنه که معنای اولش رو حکم کردن به معنای منع برای اصلاح، منع از افساد و قضاوت هم درش معنا کردن. اما ما حالا میخواییم ببینیم که آیا معنای لغوی این به اصطلاح حقیقت این معنا، معنای حکم اگر این باشه که من باشه، ما میریم موارد استعمار رو در قرآن مخصوصا و عندهم التوراة فیها حکم الله، احکام الله یعنی چه؟ احکام الله یعنی احکامی که خدا در مورد قضاوت، در مورد تنازع چیز کرده، این حکم خداست. در روایت هم داره ان لله فی کل واقعه حکما، نه همین استعمالی که زیاد میشه در نهج البلاغه، در روایات زیاد الا ما شاء الله حکم الله حکم الله حکم الله، این معنیش چیه؟ اندام طور حکم الله معنیش به اصطلاح اون حکم اصطلاحی نیست که قاضی بین متنازعین چی بکنه اینا. و علت این که در اونجا مثلا حکم الله رو بهش حکم میگن به مناسبت ریشه لغوی، یعنی حکم معنای استواری هم معنای کردن که محکم از همون گرفته میشه. این از باب این که مثلا فرض بفرمایید که در یه موردی محتمل احکام خمسه باشه، حرام باشه، واجب باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، این منع این که وقتی اومد شد مثلا خداوند متعال فرمود که این رو به جا بیارید، این که واجب شد و حکمش وجوب شد، این یمنع الغیر، یعنی میگه دیگه حرمت نیست، کراهت نیست، استحباب نیست، چی نیست، به این معنا ممکنه که در اونجا به این عنایت مثلا استعمال شده. یا حکم در باب به اصطلاح قضاوت که حکم بهش گفته میشه، نه معناش این است که به اصطلاح حتما باید بین دو نفر دعوا داشته باشن تا این مطلبی رو که حاکم یا قاضی میگه این حکم بشه. آخه ادعا این میشه اگر بگیم حکومت به معنای قضاوته و حکمی که قاضی در مورد تنازع صادر میکنه، این باید اینجور بگیم، بگیم اصلا معنا و مفهوم این مقید است به حکمی که در مورد تنازع صادر بشه. نه، اونجا ما میگیم حکمی که در اونجا میگن یا حکومتی که میگن به عنایت اون کاری که اخیراً حاکم انجام میده و قاضی انجام میده. چون قاضی کاری که انجام میده چیه؟ اینه که فرض خصم رو احضار میکنه، دعوای مدعی رو میشنوه، با شاهد رو به اصطلاح احضار میکنه، استماع میکنه شهادت شاهد رو، قسم او رو، امثال اینها رو بعد چی میکنه؟ بعد حکم میکنه. حکم میکنه یعنی مسئله رو جدا میکنه و مثلا اینی که الان مشتبه بوده، مردد بوده، بکش بکش بوده، اون میکشیده طرف خودش، اون میگفته مال منه، اون میگفته مال منه، بعد حاکم میاد چه میکنه؟ میاد این رو به اصطلاح منع میکنه از این تردید و تردد و بکش بکش، این رو مشخصش میکنه در یه طرف. پس بنابراین میخوام بگیم با تناسب با اصل لغت و با اینکه این مفهوم در همه جا محفوظ باشه، یعنی در حاکم به معنای والی، در حاکم به معنای قاضی، در حاکم به معنای عرض کنم که حکم الله به معنایی که خدا حاکم است و حکم خدا مثلا فرض بفرما احکام الله، اینا رو بخوایم معنای جامع اگر ازش بگیریم، همه اینا به عنایت این که این یک، یا به معنای همون ریشه لغت مثلا استواری که بعضیا گرفتن، یا به معنای منع از غیر و بازداشت و جلوگیری کردن، هر کدوم از اینها باشه، جامع همه اینها اینه. وقت ما بنابراین اگر یه معنای همچی جامعی با داشته باشه، قهرن معنای والی، حاکمه به معنای والی، یعنی کسی که در همه جا، در همه امور مربوطه به عرض کنم که اجتماع چی میکنه؟ محکمکاری میکنه و فرمان به اصطلاح صادر میکنه و مردم از تردید و تردد بیرون میاره. اما مخصوصش بکنیم به مورد تنازع، این یه تخصیص بی جهتیه، این قدر متیقنه. ولی اونا دیگه ببینید، در صورتی که به اصطلاح قیدی نزده باشه، خب ما باید اینو به هم معنای مطلق بگیریم دیگه. معنای مطلق همون معنای ولایته. معنای ولایت بر قضاوت بین متخاصمین و متنازعین یه قسم خاصی میشه. این مثل حمل کردن فرد و عالم، اگه گفتن ما بگیم عالم یعنی علم به فقه، عالم به فقه، عالم به تفسیر رو مثلا ازش خارج بکنه. این ظاهر عالم که چیز هست، ظاهرش همون عرض کنم که باید مطلق باشه، مگر اینکه قیدی داشته باشه. حالا اون قرینه رو عرض میکنیم که قرینه رو میخواییم عرض کنم که بگیم که قرینه بر این است که نه به معنای حاکمه، نه به معنای قاضی، اونو بعد عرض میکنیم. حالا فعلا نسبت به از جهت لغت میخواییم ادعا بکنیم که از نظر لغت معنای مناسبتر همون معنای چیزه، معنای حاکم، معنای والیه. پس چی باقی میمونه؟ باقی میمونه که صدر روایت، ذیل روایت، اینها آیا قرینه میشه بر یه طرف یا قرینه بر طرف قضاوت یا قرینه بر طرف ولایت یا نه قرینه بر هیچ طرف نداره؟ اینو ادعا اینه که قرینه است بر این که همون معنای حکومت به معنای عامه و نکاتی که در صدر روایت ذکر شده این نکات این مطلب رو میپرونده. یکی از عرض کنم که جهاد که اینو باید از اول شروع کرد، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین و میراث فتحا کما الى سلطان او الى القضات. ببینید اینجا قضات رو در مقابل سلطان قرار داده، پس معلوم میشه که ما در اینجا موضوع مسئول ان در روایت دو مطلب است که یه قسمش باید در اون زمان رسم بوده که به سلطان مراجعه میکردن یا اینکه به قضات مراجعه میکردن. این رو البته این تیکه رو امام در این حدیث که بحث میکنه ایشون اینجور اختیار میکنه، ولی ممکنه در این جهت خدشه بشه. با اون اینه، ایشون میفرماید که دو منازعه دارن در دین و میراث. خب این نزاهایی که واقع میشه بین افراد دو جوره، تارتن دعوا میکنن سر اینکه اون میگه من از تو طلبکارم، اون میگه نه تو طلبکار نیستی، ولی اگر ثابت شد که او بدهکاره خیلی تسلیم حکم خدا، میگه دینشو میده تسلیم بشه یعنی قبول بکنه و ثابت بشه، اینه که اینجا نیاز پیدا میکنه بره پیش کی؟ میره پیش قاضی. قاضی میاد شاهد و بینه و سند و مدرک و مطالبه میکنه، حکم میکنه. این جای مراجعه به قاضیه. اما یه وقت منازعه‌ای که هست، منازعه اینه که نه، میگه این گردن کلفته، خودش هم قبول داره که این مال منه ولی بهم نمیده. اینجا منازعه هست، قهرن بکش بکش هست، ولی یه نفر یه طرف ظالمه یه طرف مظلومه. اینجا نیاز به کیه برای رفع این نزاع؟ رفع این نیاز به یه قاضی مراجعه کردن فایده نداره، قاضی زوری که نداره. مو اینجا باید به سلطان که از اسمش بوده این سلطنت داره، نیرو داره، اونه که میاد اینجا مال این رو که اقرار داره مال اینه از دست ظالم میگیره میده به مظلوم. لذا منازعه بر قسمین، قسمون یحتاجو لرفعهی الرجوع الى سلطان المقتدر. یه وقت نه، اونجایی که نزاع در اصل ثبوته به قاضی مراجعه میکنن. ایشون میفرماید که این نزاعی که در اول عبارت ذکر شده این اهم است، اون وقت لذا بعضیاش مراجعه به سلطان میگه کرده، بعضی به قاضی نماید. ولی بنده عرضم اینه، به اصل مطلب ضرر نمیزند این حرف، ولی من میخوام عرض بکنم که نه، این اینجور نیست که اون قسمشو حتما به سلطان مراجعه میکنن و به قاضی مراجعه نمیکنن، اون قسمو به قاضی مراجعه میکنن که رو این قسمشون خیلی تکیه داره، به قاضی مراجعه میکنن به سلطان مراجعه نمیکنن. نه، اصلا سلطان، سلطان مسلمین و والی مسلمین، اینها قضاوت هم حق اولی اونه، اون است که باید قاضی هم مثلا اگه بخواد خودش قضاوت نکنه یه قاضی نصب بکنه. پس بنابراین این معناش این است که یه همچین نزاعی که عام است از ثبوت و ظلم، اینو هم به سلطان مراجعه میکردن و به قضاتی مراجعه میکردن که قضات قدرت داشته، یعنی قضاتی که منصوب از طرف سلطان بودن اون قدرت حکومتی رو داشتن. ولی علا ایالن اصل مطلب درسته که اینجا ما دو جور نزاع داریم و در دو جور نزاع هم به سلطان مراجعه میکنن هم به قاضی مراجعه میکنن. وقت اون قسمی که به عنوان اینکه طرف ثبوت رو قبول داره ولی ظلمن معن میکنه، این مسئله باب قضاوت نیست. اینجا به اصطلاح باب مراجعه به والی و حاکم مسلمینه. این خلا دیگه مسیجه باشه.